السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه احکام فقهی و بیان احکام تجارت، دیشب عرض کردیم شرایط فروشنده و خریدار چند تا بود؟ 6 تا. خدا خیرتون بده. اولینش را عرض کردیم، گفتیم اولینش باید هر دو تا بالغ باشن. بعد احکام معامله با بچه را هم عرض کردیم که چه مسائلی داره. الان یک مسئله میخوام بگم که این مسئله بسیار مهمه و همه ماها هم بایش سر کار داریم. همه ما بایش سر کار داریم. و اون مسئله اینه که اگر ما بخوایم مال بچه‌مون رو بفروشیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ بعضی از ماها اصلا بچه‌هامون رو مالک نمیدونیم. خیلی حرف غلطیه. اگر این قلم رو فرض بفرمایید فرزند شما آمد توی این مسجد جایزه گرفت، این مال بچه شماست، ملکشه. اینجور نیست که شما حق دارید به این بنویسید. حق نداره، ملک بچه است. راضیه، رضایت بچه که ارزش نداره. این نکته است که ماها غافلیم. در محضر وقتی عرض کردم فهمیدم در محضر یکی از علما خواستم یک شماره تلفن چیزی بنویسیم، دنبال کاغذی میگشتیم، یک دفتری اونجا بود، چون این دفتر فهمید این مال پسرم، مال پسرم که من حق ندارم دفترشو بکنم بارش. یه وقت هست خودتون براش خریدید، ملک او هم نکردید. بله، ملک او نکردید، اختیارش با خود شماست، مال شماست. شما این لباس را، این کفش را، این کلاه را، این کیف را خریدید برای بر فرزندتون، ملکش هم نکردید. خب بله، اختیارش با خود شما. اما اگر ملک بچه‌تون کردید یا از راه دیگه یک چیز به دست آورد، اینجور نیست که شما هر جور بخواید برخورد کنید. کی ما میتونیم مال ملک بچه‌مون رو بفروشیم؟ میفرمایند نکته عرض کردم مسئله بسیار مهم است. یک، پدر و جد پدری، فقط این دو نفر در صورتی می توانند مال کودک را بفروشند که مفسده ای برای کودک نداشته باشد. یعنی چه؟ یه مقدار توضیح بدی. حالا مسئله دوم رو همینجا میگیم، بعد خدمت شما عرض شود که این روشن خواهد شد. گاهی بعضی از این مسائل از نماز مستحب بخوندن به حضرت عباس واجب تره. 20 سال 30 سال توی مسجد زندگی میکنیم، بعد میبینیم مسئله شرعی ابتداییمون رو نمیدونیم و هممون هم گرفتاریم. عرض کردم این مسئله. و اما اگر غیر از اینها، مثل وصی پدر یا قیم، مثلا مادرشون قیمه، قیم ایتامه، یا حاکم شهر بخواهن بفروشن، دیگه مادرم اگر جز اینا باشه غیر حق فروش نداره، بخواهن بفروشن، باید برای طفل مصلحت داشته باشه. این دو مسئله رو گفتم که بعد این دو تا در مقابل هم روشن بشه. یک وقت هست شما این قلم رو میخواید بفروشید، یک، یا مثلا عوضش کنید، این قلم رو با این دفتر عوض میکنید برای بچه‌تون. چی گیره بچه‌تون میاد؟ هیچی. اینم 1 درهم میارزه، اونم 1 درهم. این قلم را عوض کردید با 1 دفتر. چی گیره بچه‌تون آمد؟ اضافه گیرش آمد؟ نه. چیزی هم کم شد ازش؟ نه. این حالتی که نه چیزی کم میشه نه چیزی اضافه گیرش میاد، میگن مفسده ای برای کودک نداره، اما مصلحت هم داره. نه مصلحت نداره، فقط مفسده نداره. فقط پدر و جد پدری هم که در این صورت حق دارن عوض کنن، بفروشن. مثلا از مادرش، مثلا فرض کنید خدای نکرده کسی خانمش مرحوم شده، این اموال رسیده به بچه ها، خب این خانه یه دنگش مال بچه هاست، مهریه مادرشونه بهشون رسیده، پدر حق نداره در هر صورت بفروشه. در صورتی حق داره بفروشه که مفسده ای برای بچه نداشته باشه. ولی اگر مفسده داره، این ملک رو که بفروشه، پول توی بانک ارزشش میاد پایین، ملک ارزشش میره بالا، اون معامله باطله، حق نداره بفروشه. غیر این دو نفر، بقیه وصی پدر یا قیم یا حاکم شهر، در هر وقتی که اینا حق فروش داشته باشن، پدر مرحوم شده وصی تعیین کرده یا قیم تعیین کرده، مادر به عنوان قیم تعیین کرده یا حاکم شهر، مثلا در وقتی که حاکم شهر حق فروش داره، باید مصلحت داشته باشه. یعنی صرف این که مفسده نداره ولی چیزی هم گیر کودک نمیاد، نه حق فروش ندارن، اونها هم حق فروش ندارن. لذا این یه مسئله بسیار مهمی است، هممون هم گرفتاریم. دقت داشته باشید، مدیون بچه ها نشه. احیانا فرزندانی دارید که بالغ شدن یک رضایتی ازش بگیرید، و الا بعد که روز قیامت میشه اینجور نیست که به همون رحم کنن، صریح قرآن، اون وقت حقشون رو مطالبه میکنن، اون وقت حقشون رو مطالبه میکنن. یعنی بترسیم از این که فرزندان ما الان محبت داره اما اون روز بگه که نه، همین یک درهمی که من ازش طلب دارم میخوام بکنم. لذا یا حقشون رو، من یک وقتی در خانه به فرزندانم و خانمم اینا گفتم اون چه که من میارم به خانه ملک خودم، همه جور حق استفاده دارید، روی قدمتونم رو سر چشم من، ولی برای که اگر من شکستم دستم خراب کردم به کسی دادم، شما مدیون شماها نباشم. دقت بفرمایید، دقت کنیم که اگر چیزی ملک فرزندانمون شد، اینجور نیست که ما بتونیم هر جور استفاده کنیم. اگر پدر یا جد پدری باشیم باید مفسده نداشته باشیم. اگر غیر اینا باشه، کسی که حق فروش داره باید حتما مصلحت داشته باشه. اگر این جنس رو عوض کردید برای پسرتون، این قلم رو برای خودتون ورداشتید، قیمتش یک درهمه، شما 1.5 درهم بدید که برای اون مصلحت داشته باشه، و الا حق تعویضش رو نخواهید. این یک مسئله مهم راجع به این شرط بلوغ. خب 3 تا مسئله هم گفته بودیم، این 2 مسئله هم 5 مسئله بگذاریم، بریم سراغ 1 مسئله دیگه و انشالله امشب رو تمامش میکنیم. مسئله شرط دوم، مجنون نباشن، یا شما بفرمایید عاقل باشن، هر دوستاش. با مجنون معامله صحیح نیست، معامله باطله. حالا معامله هم کردیم، سندم امضا کردیم، همه چیز باطله. شاید به ذهنتون بیاد آقا کی این کارو میکنه. نه، ببینید، موارد متعددی در همین دبی از من سوال کردم. خدا نیاره پدر پیر شده، آلزایمر گرفته، هوش کامل نداره. مجنون که میگیم لازم نیست تو خیابون راه بیفته، نه، هوش کامل نداره. یعنی فرق 1000 تومانی و خدمت شما عرض شود 100 تومانی رو متوجه نمیشه، فرق معامله 1 میلیون تومانی و 10 میلیون تومانی رو متوجه نمیشود. این بیاد وصیت کنه شما انگشتش رو بذارید روش، این فایده نداره، ملک شما نمیشود. حتی اگر وقف مسجد کنه، اشتباه نکنید، میگه میخوام برای پدرمون، اینا که میگم پیش آمده، میگه پدرم این همه ثروت داره فکری نکرده، الانم آلزایمر گرفته. این از جهات دیگه متوجه باشید، در همین مسجد از من سوال کردن، پیرمردی ثروت فراوانی داره، بارها هم میگفت که من میخوام برای خیراتی برای خودم انجام بدم، ولی متاسفانه فرصتی نکرد، الان دچار آلزایمر شده. و بچه ها هم یقین داره که عمل نخواهند کرد. میتونیم این پیرمرد رو ببریم یه جایی سندی رو امضا کنیم که این مثلا برای مسجدی، برای خیراتی، برای ایتامی، دارالایتامی چیزی؟ نه، اگر نمیفهمه نمیتونه. خدایا بهمون رحم کنه از اون روزی که تو دنیا هم باشیم بینیم اختیار اموالمون رو نداریم. حالا وقتی که رفتیم که هیچ کنمون اختیارش نداریم. منظور این توجه داشته باشید، اشتباه نشه. با مجنون معامله کردن درست نیست. حالا اگر کسیست گاهی حالش خوبه، گاهی حالش خرابه. الان میفهمه، یک ساعت بعدم خدمت شما عرض شد ممکنه حالش با اینجوری مثلا یک شش ماهی، یک سه ماهی لا سمح الله، خدا نیاره برامون، اینجوری ما انسان ها یک لحظه یک رگ، این مویرگ توی سرمون باره بشه تمامه، خیلی چیزا فراموش میکنیم. از علمای بزرگ قوم بود، الان کتابایشون ما هنوز استفاده میکنیم، بهره میبریم. چون اینو میخوام بگم، نمیخوام اسمشونو بگم، چندین جلد کتاب در فضائل اهل بیت داره، چندین جلد کتاب در فقه داره، در اصول داره، از علمای خیلی برجسته بود. چون آخر عمری اینجور شده بود، کسی میگفت به دیدن ایشون رفتم تو خانه ایشون، ایشون میگفت که خب شما بیاید خانه ما، خانه ما بلدی فلانجاست، باز آدرس خانه رو میگفت و توجه نداشت که ما تو خانه شیم، نمیفهمیم، همه چیز رو فراموش کرده بود. حالا اون آدرس هم نه که درست بگه، نمیدونستم، پاتی پاتی حرف میزد، جز از کار نماز رو که منظم، نماز رو منظم، اونم خداوند متعال برای بعضی ملکه قرار داده. حالا خیلی حاشیه نرم، منظورم اینه که اگر کسی باشه که یه وقت حالش خوبه یه وقت حالش بده، میخواد وصیت کنه، در اون حال خوب وصیتش درسته و باید شاهد بگیره، و باید شاهد بگیره. یعنی اگر چنین چیزی بود، دو سه نفر را، سه چهار نفر را شاهد میگیرن که این در حالی که حالش خوب بود، عقلش سر جا بود، وصیت کرد، این وصیت رو اون شاهدام امضا کنن، درسته. ولی در حالی که فرد طرف دچار آلزایمر شده، یا دچار فراموشی شده، یا دچار جنون شده، معاملش، وصیتش و امثال اینها صحیح نیست. خدایا به همه ما، صغیر و کبیر ما، فرزندان ما، نسل ما، همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه بهتر از گذشته عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.